Zuzanape. اخبار علم ایران و جهان.
به نام خدایی که بر ذات وی محال است هرگز عقل وی. سلام، شبتون بخیر. امروز یا بگم امشب دوشنبه دوم فروردین ماه 98 و 15 آوریل 2019 هست. من احسان مرجو هستم و شما شنونده برنامه زوزنقه از رادیو گفتگو. برنامه زنقه که امشب 37 قسمتون رو خدمت شما عزیزان تقدیم می‌کنم، به مرور آخر اخبار دنیای علم و فناوری، نجوم و فضا و پزشکی و سلامت می‌پردازیم. شما دوستان عزیز میتونید برنامه زوزنقه رو هر هفته دوشنبه ها از 10 شب به مدت 2 ساعت از رادیو گفتگو موج FM 105.5 مگاهرتز گوش کنید. و اما راهی ارتباطی شما با برنامه زوزنقه، شماره تلفن 2562225 در اختیار شماست. میتونید تماس بگیرید، نظر رو در خصوص برنامه بگذارید، پیشنهاد بذارید در این برنامه چه چیزی برای شما آماده بشه و تقدیمتون بشه. همچنین شماره پیامک 301035 در اختیار هست، میتونید در مسابقه پیامکی شرکت بکنید. لینک ایران صدا هم میتونید برنامه رو بشنوید و هم میتونید بعد از اتمام برنامه اون رو دانلود کنید. زوزنقه امشب هم چون هفته‌های گذشته از بخش متنوعی تشکیل شده که خدمتتون اعلام می‌کنم، از گوش و کنار علم رو داریم که چند خبر کوتاه علمی رو مرور می‌کنه. تا خبر رو در دو بخش به اتفاق احمد جواد رابی، سربا و محمد حسین جهانپناه خدمت شما عزیزان تقدیم می‌کنیم. میهمان حضوری داریم که خصوص عکاسی و فناوری روز دنیا در دوربین‌ها باشون گفتگوهای خلیل بگی مهمان ما هستند. چالش هفته رو در خصوص انرژی‌های تجدیدپذیر در مقابل سوخت‌های فسیلی خواهیم داشت. یک گزارش علمی داریم، اگر فرصت بکنیم با مفاخر علم با یکیشون آشنا شیم و در پایان هم با اعلام بنده مسابقه پرمکی امشب به برنامه خاتمه خواهیم داد. و اما مسابقه پیامک امشب ما سوالش چی هستش؟ سوال ما اینه که نخستین دوربین عکاسی چه زمانی وارد ایران شد؟ 1. در زمان محمد قاجار، 2. در زمان ناصرالدین شاه قاجار. عدد گزینه مورد نظر رو به شماره 30035 برای ما ارسال بکنید. میتونید شماره 2265 2285 رو بگیرید و سرگرم خود رو برای ما بگذارید در برنامه پخش کنید. و ما اگر موافق باشید نخستین بخش برنامه که اختصاص داره به از شو کنار رو با هم مرور کنیم. رباتی که در مجالس عروسی عکاسی می‌کند. یک زوج انگلیسی برای مراسم ازدواج خود یک عکاس ربات استخدام کردند که با استفاده از حسگر فروسرخ بین میهمانان حرکت می‌کند و به آنان پیشنهاد می‌کند تا از آنها تصویری ثبت کنند. افراد می‌توانند قبل از عکاسی در نمایشگاه 24 و لمس ربات سه عکاسی مورد نظر خود را انتخاب کنند و بعد از گرفتن عکس همانجا آن را پرینت بگیرند و به طور آنلاین در شبکه اجتماعی منتشر کنند. المپیادهای دانش آموزی را به تعویق انداخت. اعلام معاون مرکز پرورش استعدادهای رخشان و باشگاه دانش پژوهان جوان آزمون‌های مرحله دوم المپیادهای علمی دانش‌آموزی که قرار بود سوم تا شب اردیبهشت ماه برگزار شود، روز 10 تا 13 اردیبهشت موکول شد. انسان اینترنت متصل می‌شود. گروهی از محققان بین‌المللی پیش بینی می‌کنند در دهه‌های آتی به طور نامحسوس مغز افراد را متصل کنند تا اطلاعات را به طور واقعی از اینترنت بری کنند. اتصال فقط به اتصال انسان‌ها و رایانه‌ها نیست، بلکه از مغزها می‌تواند به ایجاد یک مغز جهانی منجر شود که افکار انسان را جمع‌آوری کند. اما برای دسترسی به چنین سطحی از رایانش ابری مغز، با پیشرفت‌های مهمی در فناوری و علم پزشکی به وجود آید. کاهش تأثیر آنتی بیوتیک ها با گرمایش زمین. نتایج یک بررسی جدید نشان می دهد آب و هوا و گرمایش زمین باعث مقاومت باکتری ها در برابر آنتی بیوتیک ها بیشتر شود. در این حال مشکل اساسی در این زمینه متوجه برخی کشورهای حوزه مدیترانه است که در گرمایش زمین با بیماری های مهلک‌تر و خطرناک‌تری مواجه خواهند بود. و اما خبر آخر، بلوغ زودرس سوغات پیشرفت فناوری. بر اساس تحقیقات انجام شده با ورود زندگی مدرن و به دلیل فناوری در جهان، فرایند بلوغ زودرس رو به رشد است. دنیای کودکان به مقطع میانه قوطی پایانی تقسیم می شود. انسان ها باید در هر کدام از این مقاطع به مرور کنند. این در حالی است که بلوغ زودرس وجب می شود کودک یکی از مراحل رشدی را به درستی طی نکند و در سنین بالا دچار افسردگی شود. والدین می توانند با اصول تربیتی، الگوهای رفتاری، سبک زندگی صحیح و ارائه اطلاعات مناسب سن کودکان از بلوغ زودرس فرزندان خود جلوگیری کنند. پنج‌خبر کوتاه از دنیای علم و فناوری شنیدیم دوستان. و اما قبل از که به اتاق خبر بریم، بار دیگه من سوال مصاحبه پرمکی امشب رو خدمتون اعلام میکنم. سوال از شما این هست که نخستین دوربین عکاسی چه زمانی وارد ایران شد؟ گزینه 1 در زمان محمد شاه قاجار، گزینه 2 در زمان ناصرالدین شاه قاجار. این الان گزار 1035 پاسخ مورد نظر رو همراه با نوشتن اسم و فامیل خودتون برای ما ارسال بکنید. انشا که برنده مسابقه امشب باشید. جایزه ما هم یک رم 16 گیگابایتی هستش که از طرف میهمان برنامه خدمت شما دوستان اهدا خواهد شد. و اما بخش بعدی اتاق خبر رو خدمت شما تقدیم میکنیم با جای محمد جواد رابی، سپیده شرباف و محمد حسین جهانپناه.
زوزنقه آخرین اخبار علمی در برنامه زوزنقه، تکنولوژی، صمت، نجوم، دانشمند. زوزنقه هر هفته از رادیو گفتگو، موج اف ام، ردیف 130، پیامک 30035.
رادیو گفتگو، صدای همیشه.
سلام و شب بخیر خدمت همه شنوندگان برنامه زوزنقه.
خب منم سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز، امیدوارم تا این لحظه اوقات خوشی رو سپری کرده باشین.
سلام، شبتون بخیر.
آقای جهانپناه و خانم شرباف بودن. آقای جهانپناه خبر؟
عرضم به خدمتتون که دو روز قبل بزرگ هواپیمای از در پهنای باند استرلونچ پرواز کرد و بالاخره شاعات و احوالی که پیمونش وجود داشت خاتمه داد. همایی که سرمایه گذار اصلی اون در حقیقت پول آلن بود، یکی از دوتا بنیانگذار اصلی شرکت مایکروسافت که
فقید البته دیگه
فقید آره در گذشته که حوادث مترقبه رو غیر مترقبه ای رو به دنبال داشت که یکی از اونها همین سرنوشت ناکام همین پروژه بود که مدت ها به تاخیر خورد.
65 سال هم سن داشت،
خیلی بالا سن زیاد داشت ولی خب بچانسیه دیگه.
بله
مرد خبر نه.
و گفتین که این پهن‌پیکرترین جهان،
نه پهن‌پیکرترین نیست، این بزرگترین هواپیما از نظر پهنه باله، یعنی فاصله دو سر بالش از همه هواپیمایی که،
ولی میشه قبول کرد بزرگترین هواپیما؟
نه نمیشه.
چرا؟
بخاطر اینکه بزرگترین هواپیمای جهان آنتون 224 که ساخته بودن برای اینکه شاتل فضایی بورن رو به فضا ببره.
قبول دارم ولی خیلی از این خبرگزاریام با اون
اشتباهه.
آره ولی
این هواپیما ترکیبی از دو تا بوئینگ 747، دو تا بوئینگ 747 رفت روی صحرای موهاوی، نشست روی زمین، این بوئینگا رو هم باز کردن، موتوراشون و بالهاشون، رباهای فرودشون رو روی یک بدنه کامپن شد این هواپیمای جدیدی که می‌بینی که فاصله دو سر بالش 117 متره. خب و میتونه 250 بار رو با خودش هم کنه و قرار بود حداقل اون طرح اولیه این بود که تا ارتفاع 11000 فی هم بالا بره و بتونن موشک یا هر محموله‌ای که قرار بود به فضا پرتاب بشه رو از این طریق پرواز به ارتفاع بالای جو و رها کردن اون با دردسر کمتر، خطر کمتر، ریسک کمتر به فضا پرتاب کنه.
یعنی عملا یک راه میانبری به فضا میشه، هر پرتاب فضایی دیگه قرار نیست که از سطح زمین انجام
آره
بشه.
آره و یه نکته هم در مورد این هواپیما بگیم. سازنده هواپیما اسکیل کامپوزیتس بود، شرکت برتروتان، یکی از مثلا هواپیما سازهای جهان، همون هواپیمای ویرجین گالاکتیک ساخته.
دقیقاً
می‌خواستی
و آره جلبیش همینه که این حالا برای اینکه تصویر ذهنی هم برای شنونده بگیره، گویا که دو تا هواپیما رو با هم وصل کردی از سمت بال، مثلا این سمت تاسی یک وصل کردی به بال سمت پیوکی و این به این فضاپیماها یا این
هواپیماست اون چیزی که حمل میکنه
میشه جزایشن فضاپیما.
آره هواپیما اصطلاحیه که به میگن اسپیس پلین در حقیقت.
دقیقاً
اصطلاحی هواپیماهایی مثل شاتل میگن، یعنی همینا تو داخل جو توی آسمان زمین پرواز کنه. بلد. همین که اگر از جو خارج شد همچنین به عنوان یک سیده حمل و نقل
بانه است. آقا در فضای
در حال حاضر ما هیچ هواپیمای عملیاتی نداریم. شاتل که بازنشسته شد چیز جایگزینی نداره. دریم چیسر چیزی که الان تیم میکنه و حالا یک شانس هایی داره برای موقعیت، اگر عملیاتی بشه اون احتمالاً اولین چیزی که بعد از بازنشستن شاتل ها بونه هواپیما خواهیم دید.
پس این داستان رو کامل کنیم، ما الان یک سری هواپیما، یه سری هواپیما داریم مثل این استاتو لانچ، مثل هواپیمای اس چیپ به ویرجین گالاکتیک، اینا میپرن توی ارتفاع خاص، یک فضاپیما موشک از اونها
دارن، یعنی هواپیمای حاملن قرار پرواز بکنن به خودشون فضاپیما موشک، حتی یعنی مثلا همین پروژه استراتو لانچ طراحی شده یک سری موشک‌های تک مرحله‌ای رو با خودش تا ارتفاع جو ببره، با توجه اینکه می‌دونیم پرتاب موشک‌ها چقدر ریسک داره، چقدر خطر داره، به خصوص همون مرحله اولش، فاز اول پرتابش، اینو تو ببره اونجا رهاش کنه، اون روشن چه راحت بره از جو خارج بشه و محموله خودش در مدار قرار بده، به اضافه اینکه از این میشه پرتاب فضاپیماهایی مثل همون اسپیس شیپ 2 ویرجین گالاکتیک یا حتی مثلا همین دریم بیسر که داریم صحبتشو میکنیم و یکی از های منظر ناسا در آینده برای حمله فضا به ایستگاه فضایی میتونه باشه.
بله ولی من یه نکته بگم، فکر کنم یه دونه هوافضاپیما الان دیگه میتونیم داریم، اونم ویرجینیتی، محموله ایه که فضاپیمای اسپیس به دو ارسال میکنه. آره، پرتابش میکنه.
یه مسئله در مورد اسپیس شیپ هست،
زیر مداریه دیگه.
آره همین رو میخواستم بگم، اسپیس شیپ واقعا یک فضاپیمای تمام معنا نیست، بخاطر اینکه زیر مداریه، یعنی واقعا نمیتونه به مدار زمین سفر کنه.
یه بار توضیح بدید ببخشید من سوالات یه بار توضیح بدم، زیر مداری یعنی چنین که یک دور کامل دور زمین نمیزنه، میره به ارتفاع بیش از 100 متر تحت زمین، مثل البته در مورد ویرجین گالاکتیک فعلا بیش از 80 کیلومتری میسر شده، به 100 کیلومتری نرسیده و بعد از اینکه فضا رسید برمیگرده، همون حالتی که ارسال میمون داشتیم.
و یه مسئله ای که هست این بود که یه زمانی قرار بود ویرجین گالاکتیک، شرکت خصوصی که این پروژه رو انداخته، اسپیس شیپ 3 رو هم بسازه.
بله.
یعنی تو اون ایده پلن بزرگی که داشت این بود که اصلا هم بسازه، اسپیس 3 قرار بود فرامداری باشه، یعنی اینکه بره مدار و مسافر رو از یک نقطه ای از زمین مثلا به یک نقطه دیگه هم کنه به عنوان فضاپیمای مسافربری کاربردی.
مرسی از این خبر. خیلی. چه خبر پزشکی خانم شرباف؟
خبری که امروز می‌خوایم راجع بهش صحبت کنیم خیلی جالبه، احتمالاً عذاب و شنیدنیه برای افراد تنبل خصوص به مسواک زدن. خبر اینه که سلول‌های میتونن توی ایجاد پوسیدگی دندون تاثیر داشته باشن. حالا قضیه چیه؟ خب سیستم ایمنی دندون میدونیم که خیلی موثره تو اینکه ما همین شکل که هستیم سالم و زنده بتونیم حضور داشته باشیم، وگرنه که یک سرماخوردگی ساده، یک عفونت کوچیک میتونست کشش از کار داده باشه یا وجود نداشت. اما این سیستم یعنی بی خطا هم نیست. نمیدونم خطاهاش، یه خطای خیلی رایجی داره، یعنی یه جاهای اشتباهای بزرگم انجام میده، یا میتونیم بگیم شناختن من یا مهاجمش،
یعنی دچار خطا
تو شناختن مثلا مهاجمایی که باید بهشون حمله بکنه بی‌دقتی میکنه.
مثل مثال جالبش که وجود که مثلا آنتی ویروسیه که آنتی ویروس نرم افزار سالم رو خراب میکنه، بعضی این اتفاق میفته.
حالا مثلا علی بعد انواع آلرژی هاست که افراد بهش دچار میشن، یه مثالی از اون خطاییه که دم ایمنی داره انجام میده، یا انقباض بافای بدن که گاهی بی دلیل اتفاق میفته، اینا باز خطاهای سیستم ایمنیه.
و کورتونا و دکزامتازون و بتامتازون که دکترا برامون تجویز میکنن که این آلرژی دست از
دقیقا، یعنی نگاه بکنیم آلرژی در واقع اتفاقی نیست که مثلا مبارزه با ویروس خاصی، میکروب خاصی باشه و خیلی بیدلیل بروز پیدا کنه. حتی سیستم ایمنی دهان که اصلش نوتروفیل هم بهش گفته شه، خب وظیفه اینه که به باکتری های هم حمله بکنه. انگار اینجا یه بی‌دقتی را انجام محقق دانشگاه تورنتو کشف جدیدی کردن که مقالهشو منتشر کردن. این حالا خبری مرتبط با اون مقاله توی متن منتشر شده، نشون میده این از پوسیدگی های دندانی ها همین آسیب های جانبی ان که موقعی که دارن کردن اون باکتری هایی که توی دهان وجود دارن روی مینای دندان تیر میذارن و حتی پر کردگی های دندان رو میتونن حل بکنن خودشون و آسیب
تاوجوبن
به یک
چیز پروتزی که حالت
دوباره گرمی دندان هم به صورت طبیعی تحت تاثیر اینها قرار میگیره. حالا بحث اینجا پیش این مقاله همین چیزی که بررسی شده اینه که اسپای موادی که برای کردن دندان استفاده میشه باید تغییر کنه، یعنی بعد قطعا با یک مواد شیمیایی دیگه طراحی و ساخته بشه، بسازی بشه که حتی طول عمر مفید بیشتر بشه.
البته احتمالاً من چون مقاله دارم میپرسم مثلا اینکه قدرت سیستم ایمنی در آدم‌های مختلف متفاوته، احتمالاً ما با درجه اگر به این ترتیبی که این تحقیقات اشاره کنه باشه، یعنی ما با درجات مختلفی از واکنش بدن به شرایط مواجهیم.
بعد اتفاقا یه از مقاله دقیقا هم که گفتین اشاره شده بود به این که افراد های مختلفی واکنش نشون میده این اتفاق و این میزان آنزیمی که داره ترشح میشه دهان مؤثر هستش. شاید من خیلی اینو شنیدم که مثلا ژنتیکی بعضی ها دندونشون زود دچار پوسیدگی و اینها میشه، شاید یه دلیلش هم مرتبط با این باشه که آنزیم هایی داره ترشح میشه از طرف سیستم ایمنی باعث این پوسیدگی میشه. البته که اینو بکنم که اصلا به این دلیل نیست، این اتفاقی که صحبت میکنیم دلیل نمیشه این که حالا ما امشب هم مسواک نزنیم و بهداشت دهان رعایت نکنیم. اما خب این خبرو جالبه که
دندون خرابمون رو نبریم ترمیم کنیم،
اون که دیگه حتما باید انجام بشه، ولی این پیشگیری هم بالاخره باید صورت بگیره. بی تاثیر نیست اون پلاک هایی که روی دندان شکل میگیره در اثر رسوب مواد غذایی یا مواد اسیدی که میتونن به راحتی مینای دندان رو از بین ببرن.
ماست ما باید انجامش بدیم دیگه.
ما بچه بودیم نمیدونم چه یه تصوری خرافه برام وجود داشت، سیب بخوریم جای مسواک زدن مثلا نتیجه میده.
آره آخه
من مثلا میپرسیدم مسواک
ترویج میدادن، آخه این به خاطر این بود که ترویج عامیانه یه سری باورها.
آره بعدا فهمیدیم وقتی دندون عمومی
فهمیدیم اتفاقا یه سری از این موارد میتونست درست باشه اما علمی و درست بیان نشه، یعنی گاهی مواقع فیبر میوه ها میتونه مثلا اون پلاکت ها رو باعث بشه که کمتر بشه ولی لنگ جای مسواک زدن رو بگیره،
یا مثلا آب کردن مثلا سیب شستشو جای مسواک رو نمیگیره اینو هیچ.
بله.
همه
و اینکه مثلا یه میوه مثل سیب خودش یه قند طبیعی داره که اون خودش نیاز به مسواک زدن داره بعدش، یعنی این صرفا نمیتونه راه حل مناسبی باشه.
بریم به سراغ خبر سیاه‌چاله، یکی از
خبری که این هفته خیلی سر.
آره ما هفته پیش که اینجا راجع به صحبت کردیم گفتم حالا دو روز دیگه خبرش میاد، شما هم اشاره کردید که چهارشنبه ساعت 5:30 بعد از ظهر که دقیقاً 5:38 دقیقه تایم به زمان ایران به وقت ایران این خبر منتشر شد و بعد منفجر کرد، یعنی برای خود نجومی‌ها، برای خود کسایی که تو حوزه
امواج انفجارش هنوز ادامه داره.
آره دقیقاً. یکی از پر سر و صدا ترین خبرهایی بودش که شاید اصلا کسی باورش نمیشد، من خبرهای فضاییمون انقدر دیده نشدش که این خبر دیده
شد. ببین آدمهایی که فضایی نبودن یعنی هیچ علاقه نجومی نداشتن الان دارن در مورد سیاه‌چاله مطالعه میکنن.
من هفته پیشم یه صحبتی کردم راجع به این که احتمالاً این عکس اصلا واضح و دقیق نمیتونه باشه، ولی واقعیت اینه که از تصوری که من داشتم هم فراتر بود و واقعا عکس باشه. ولی
داستان یه بار مرور کنیم، یک سیاه‌چاله در فاصله 53 تا 55 میلیون سال نوری از ما قرار گرفته در کهکشان M87، یک جرم غول پیکر 6.5 میلیارد برابر خورشید جرم داره، این سیاه‌چاله غول‌پیکر که در هسته کهکشان جای گرفته به توسط چندین تلسکوپ رادیویی در پهنه زمین در نیمه غربی زمین با هم مورد رصد قرار گرفته در امواج رادیویی، امواج در اصل ریزموج و مجموعه از چندین پتابایت دیتایی که داده‌ای که به دست رسیده. حالا جالب میگم انقدر حجم داده ها زیاد بوده، میگفتن قسمت عمده از داده ها به خصوص اون داده‌ای که از قطب جنوب بوده به وسیله اینترنت قابلیت جابجایی نداشته، با کشتی جابجا کردن، یعنی هارد دیسک رو دادن به کشتی، بعد کشتی آوردتش تحویل داده و بعد در دو مرکز دو ابررایانه اونو ماکس پلانک و MIT تحلیل کردن و بعد نتیجه شد این تصویر که با اینکه وضوح آنچنانی نداره، شبیه‌سازی
بسیار گسترده اتفاق افتاد در نتیجه این گرفتن.
آره با اصطلاح دقیقش هست تداخل سنجی. تداخل سنجی اینه که میان چندین تلسکوپ پهن، چندین تلسکوپ بسیار بزرگ در پهنه زمین رو به هم متصل میکنن،
یک تلسکوپ بزرگ تصویر.
آره انگار یک تلسکوپ به ابعاد زمین
میشه، تلسکوپی میشه که انگار به قطر زمین قطرش هست، همین حالت.
دقیقاً من همین رو شنیده بودم.
و آره و شاید میزان نورگیری به اون ابعاد نباشه ولی قدرت تفکیک و بزرگنمایی رو به اون حدی میرسونه که این تلسکوپ رادیویی بتونه به ما از قلب یک کهکشان اطلاعات بده، از افق رویداد یک سیاه‌چاله. افق رویداد یک سیاه‌چاله کجاست؟ به جایی که دیگه بازگشتی براش نیست، ما میگیم افق رویداد. خیلی ساده سازی اگه بکنیم، یعنی اگه نور باشه، چیز دیگه ای باشه، از اون مرز به درون سیاه‌چاله بازگشت نداره، یعنی بازگشت بیرونی نداره، ما نمیتونیم پیداش بکنیم. و دور افق رویداد سیاه‌چاله توده‌های عظیم مواد هستن که فوران اونها، اون حرارتی که دارن، اون پویایی که در اون قسمت هست، تابش هایی داره که ما تابش های ریزموجش رو تونستیم رصد کنیم. ما که میگم، حالا البته بگم جامعه علمی نجوم جمع،
عکسی که ما داریم میبینیم در واقع میشه گفت عکس افق رویداد هست که داریم میبینیم، چون خیلی برای خیلی سوال پیش اومده بود که سیاه چاله که دیدنی نیست.
آره ولی انگار یه تصویر ضد نوره. حالا توی کلمات دقیق اگه بخوایم استفاده بکنیم، واژه درستش شاید سیلوئت یا همون تصویر ضد نوریه که انگار ما یک فرد رو نمیتونیم دم غروب ببینیم، ولی عکس ضد نور وقتی ازش بگیریم اون دور و برش.
این تعریف هم درسته که بگیم که خودش تصویری که داریم میبینیم شرایط الان اون سیاه‌چاله نیست،
53 تا 55 میلیون سال پیشش.
دقیقاً می‌خواستم همین رو بگم، میگم اون چیزی که ما داریم می‌بینیم حقیقت
کلا که ما در گذشته عالم داریم زندگی می‌کنیم، یعنی ما هر آنچه که از ماه می‌بینیم برای 1.2 ثانیه پیشه، آنچه که از خورشید می‌بینیم برای 8 دقیقه پیشه، از پلوتو 4 ساعت، از نزدیکترین ستاره آلفا قنتورس بعد از خورشید نزدیکترین ستاره به ما 4.2 سال پیشه.
اینو شفاف کنیم که آره. ما چیزی که داریم می‌بینیم از اون سیاه‌چاله، هر اتفاقی که حالا در اونجا می‌افته، ما داریم تصویرشو ثبت می‌کنیم، در حقیقت وضعیت کنونیش نیست.
بله دقیقاً. خب بخش آغازین اتاق خبر، بخش اولیه تموم شد. دوستان ما در اتاق فرمان. در تنهایی
در گلزارم زیر باران.
ساعت 22:29 هست و شما عزیزان شنونده برنامه زوزنقه از رادیو گفتگو هستید، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. بخش نخست اتاق خبر رو با هم شنیدیم و من سوال مسابقه پیامکی امشب رو بار دیگه خدمت شما عزیزان